بسم الله الرحمن الرحيم. بل عجبوا منهم إذ يجعلون الختام متجردا في قوامه عن السطح والنقطة عن الخط، فما الذي يجمعها في الجسم الطبيعي؟ الطبيعة واحدة منهما توجب ذلك، فكذلك يجب أن يجمعهما لو كانت مفارقتان أو قوة أخرى، نفس أو عقل أو بارئ. در فصل گذشته شیخ اقوالی از قدمای فلاسفه مخصوصا اصحاب فیثاغورس نقل کردند درباره اینکه به نحوی تعلیمیات را مبدع برای طبیعیات می‌دونستند. بعضی قائل بودند به اینکه تعلیمیات مجردند و مبدع هستند برای تعلیمیات طبیعیات. بعضی قائل بودند به اینکه تعلیمیاتی که خودشون مادی هستند مبدع هستند برای سایر اشیاء مادی و طبیعی. اقوال مختلف اینها داشتند که شیخ اینها را نقل فرمود بدون این ترتیب دقیق. در این فصل در مقام جواب و مناقشه درباره این اقوال هست و مطالبی هم که می‌فرماید همچنان نظم منسجمی نداره. هر قسمتی از بحثشون ناظر به یک قولی است که در اونجا نقل کرده. یکی از اقوالی که نقل شده بود این بود که تعلیمیات اینها مجرد هستند و هر کدام از این مفاهیم تعلیمی مخصوصا مقادیر هندسی اینها خودشون یک وجود مستقلی در عالم مجردات داره. بعد وقتی با ماده توأم میشه یک مفهوم طبیعی به وجود میاد. مثال زده بودن به مفهوم تقعر که وقتی با ماده توأم میشه فتوست به وجود میاد. خود تقعر یه مفهوم ریاضی است ولی وقتی با ماده توأم میشه یک موجود طبیعی و یک شکل طبیعی به نام فتوست به وجود. پس قائلن به این که خود خط یا سطح یا اشکال مختلف هندسی اینا یک وجود مجردی در مفارقات دارن و یک مبدعیتی نسبت به امور طبیعی دارن. یا بعض اقوال دیگری از همین قبیل که به یک نحوی طبیعیات را تعلیمیات را هر کدام با یک موجود مستقل مجردی می دونستند و در این حال اونها را مبدع می دونستند برای طبیعیات. خب لازمه این حرف اینه که مثلا خط مستقیم یکی از مفاهیم هندسی است، این خودش یک وجود مجردی در عالم مفارقات داشته باشه. سطح هم مثلا یک موجودی داشته باشه. نقطه هم مثلا یک موجود مجرد وجود مجردی داشته باشه. و اینا هیچ ربطی به هم ندارن چون هر کدام موجود مجرد مستقلی هستند. دیگه نقطه در عالم مفارقات منتها الیه خط نیست، این وجود مجردی است. خط مادی هست که یه منتها الیه داره دون چیزی به نام نقطه. اما در عالم مفارقات خود نقطه وجود مجردی است، خط هم موجود مجردی است. اینا دیگه به هم ربطی ندارن. سطح هم همینطور یک جوهر مجرد عقلانی داریم. رب و نوع سطح هست، یکم رب و نوع خط هست، یکم رب و نوع نقطه هست. ولی در این عالم سطح منتهی الیه جسم تعلیمی، خط منتهی الیه سطح هست، نقطه منتهی الیه خط هست. تا خطی نباشه نف علیت و معلولیتی بین اینها برقراره. اونجا نه، هر کدام از اینها یک موجود مستقلی داره و هیچ ربطی به هم ندارند و هر یک از اون موجودات مجرد یک علیتی نسبت به موجودات طبیعی این عالم داره. خب ما سوال میشه که اگر خط و سطح و اینها ذاتن با هم ارتباطی ندارند، به این دلیل که وجود مجردشون هیچ ارتباطی با هم نداره، پس چطور شد که در عالم طبیعت اینا به هم مربوط میشند و تا سطحی نباشد خطی نیست، تا خطی نباشد نقطه ای نیست؟ چی موجبه میشه که اینا با هم ارتباط پیدا کنند در عالم طبیعت؟ اگر ذات یکی از اینها اقتضا دارد، مثلا فرض کنید ذات سطح اقتضا دارد که توأم با خط باشد، یا خط اقتضا دارد که توأم با نقطه باشد. مثلا اگر خود ذات یکی از اینها اقتضا میکنه، خود در عالم مجردات هم باید چنین چیزی باشه، اونجا هم باید سطح مجرد مرتبط باشد با خط مجرد و یکی از اینها متصل و مرتبط و متعلق به دیگری باشه. اگر ذات اینها نیست و به عرضن هست، خب وقتی به عرضن شد یک قوهی میبایست اینها را به هم مرتبط کنه. این قوه یا میگید عقل است، یا میگید نفس است، یا میگید ذات واجب هست، بلاخره یه موجود دیگری است که اینا رو به هم مرتبط میکنه. خب این عقل و نفس اون چیزی که در اینجا اینا رو به هم مربوط میکنه، چرا در اونجا با هم اینا رو مربوط نمیکنه؟ چی موجب این میشه؟ اگر اقتضای ذات اون قوه این است که اینا رو به هم مربوط کنه، خب در عالم مفارقات هم باید اینا رو به هم مربوط کنه. پس چطور در اونجا به هم مربوط نیستن، در اینجا به هم مربوطه؟ یه همچون مناقشه ای را راجع به این بخش از کلام قائلین به اصالت تعلیمیات ایراد میکنه. ول عجب منهم اذ یجعلون الخط متجردا فی قوامه عن السطح. میگند در عالم مفارقات اون وجود خط متقوم به سطح نیست، قوامش مستقل از سطح هست. و نقطه عن الخط، نقطه هم قوامش به سطح نیست، خودش یک وجود مستقلی دارد در عالم مجردات. نقطتون مجردتون. خب از اینها سوال میکنیم، بگیم اگر اینها ذاتن، خود این که اونجا مستقلن معلوم میشه که طبیعت اینها اقتضا نداره ارتباط را. پس در عالم طبیعت چطور شده اینا با هم مربوط شدند و ارتباط پیدا کردند؟ فمن الذی یجمعها فی الجسم الطبیعی، چطور در عالم طبیعت وقتی اینها پیدا میشن اینها با هم مرتبطن و مجتمعن تحقق پیدا میکنن؟ سطحی بی خط مثلا، خطی بی سطح نمیشه، نقطه‌ای بی خط نمیشه. طبیعت واحده منهما توجب ذلک، مثلا طبیعت خط ایجاب می کند اجتماعش با سطح را، یا سبل عکس سطح اقتضا می کند اجتماعش را با نقطه با خط. اگه اینجوره فکذالک یجب ان یجمعهما لو کانت مفارقتن. خب این طبیعت در مفارقاتشون هم هست، وجود مجرد خط هم طبیعت الخط را دارد، وجود مجرد سطح هم طبیعت السطح را دارد. اگه خود نفس و طبیعه اقتضای اجتماع با دیگری دارد، این طبیعت در وجود مجردش هم هست و در اونجا هم اجتماع داشته باشه. او قوتون اخرى نفسون او عقلون او بارعون، یا میگید یه موجود دیگری مثلا یک نفس کلیه سماویه موجب اینا میشه که ارتباط پیدا کنن، یا یک عقلی یا ذات باری تبارک و تعالی. اگه اینا بگید خب اینا باز موجوده در اونجا، چرا در اونجا این کار را انجام نمیدن؟ اینجا هم حقش بود یه نقطه ای میذاشتن مطلب تمام میشه، مطلب دیگه است. سلام علیکم. خب اینهایی که قائل به وجود مفارقات هستن برای تعلیمیات، وجود مفارق هستن برای تعلیمیات، میگن این تعلیمیات مبدئیتی نسبت به طبیعیات داره، اونها علت هستن برای پیدایش اینها. اجمالا میگن مبادی هستند اینها برای طبیعیات. تا به حال هم در خصوص در فصل گذشته این تعبیر مبادی را نسبت به تعلیمیات داشتیم. خب مثلا از جمله این تعلیمیاتی که در اونجا هستن خطه. خب خطی که در اونجا از مبادی این امور طبیعی این عالمه، مثلا خط را میتونیم بگیم مبدأ است برای پیدایش جسم. خط مجرد در عالم مفارقات مبدأ است برای وجود جسم در این عالم. جسم طبیعی را که نمیگن در اون عالم هست، یا جسم را نمیگن یه وجود مجردی دارد، جسمی که به مفهوم طبیعیش به کار میبریم. میگن مفاهیم تعلیمی، یعنی مسائل هندسی، مفاهیم هندسی، اینها وجود مجردی دارن و مبدأ پیدایش اینها میشن. یا حتی وجود مادیشون میگن مبدأ از پیدایش برای پیدایش اجسام. چون دو قول بود، یه قول بود که تعلیمیات به وجودات حل مجرده مبدعن برای طبیعیان، یکی این که نه به وجودات حل مادیت مبدع هستن برای سایر طبیعیات. یعنی همه امور طبیعی را ما وقتی تحلیل میکنیم برمیگرده اون چه میماند، وقتی عوارض مادیش را حذف میکنیم اون چه میماند مفاهیم ریاضی است یا مفاهیم هندسی است یا عدد. داشتیم این قول دیگه، یه قولی بود که گفت اگر ما مثلا یک جسمی را، زیدی را، ما وقتی بیاییم چیزها عوارض مادیش را حذف کنیم، رنگ، شکلش، خصوصیاتش را که اون چی مربوط به مادیت حذف کنیم، اون چی میماند امتداد از طول و عرض و عمق است و اشکالش. پس معلوم میشه مبدأ همین امور ریاضی هستن، حتی به وجودات طبیعی، وجودات مادی، یعنی وجوداتی که متعلق به ماده داری همین عالم هستن، مبدأ برای پیدایش سایر امور. خب مثلا حالا ما سوال میکنیم که خط چگونه میتونه مبدأ باشه برای یک جسم؟ به چه معنایی میگید مبدأ است؟ میگید علت فاعلی است، علت سوری است، علت غایی است، علت مادی است، مبدأ این چهار تاست دیگه. مبادی که ما داریم به معنی علل از این چهار تاست. به کدوم چهار تا؟ اگر بگید علت موجده هست که این خیلی واضح البطلانه، این شیخ احتمالش هم رو نداده، ذکر نکرده، گویید که علت فاعلی شامل اونم میشه. به هر حال یه جوری باید اینا چیزشو تصورش کنیم که میگه تعلیمیات علتند برای پیدایش طبیعیات. این چه نوع علیتی داری؟ نه خط صورت است برای جسم، نه غایت است برای جسم. جسم مثلا به وقتی وجود میاد این وجودش حرکت میکنه منتهی میشود به پیدایش خط که بگیم غایت است برای خط. نه هیولا است برای خط، خط هیولا نیست، جوری نیست که قوه این داشته باشه که یسیر جسم طبیعیه. به هیچ معنایی نمیتونیم بگیم اینا علتن. پس شما چجور فرض کردید که میگید تعلیمیات علتن برای جسم طبیعی؟ ثم الخط کیف یتقدم الجسم التام تقدم العلل. چگونه تصویر کردید که مثلا خط علت هست برای پیدایش جسم طبیعی و چون علت هست تقدم دارد بر جسم؟ و حال آن که لیس هو و صورته، نه صورت هست برای جسم طبیعی که بگیم علت سوری است به این معنا تقدم دارد، فلیس الخط صورت الجسمیه. ولا هو فاعله، خیلی روشن، خط ایجاد نمیکنه جسم طبیعی را. ولا هو غایته، نمیشه بگن جسم طبیعی به وجود آمده تا منتهی شود به پیدایش خط. عکسش اولاست، ممکنه بگیم خطوط و سطوح و سایر امتداداتی که در جسم هست اینها موجب این میشن که یک جسم تامی که با کمالی به وجود بیاد. این وجود کاملی است که میتونه غایت باشه برای اونا، و این که بگیم خط غایت است برای وجود جسم. بل امکان ولا بود، یعنی اگر یک نوغاییتی باید در اینجا لحاظ بکنیم بین خط و جسم تام، برعکس باید قائل بشیم فل جسم تام الکامل و فل ابعاد هو غایت الخط. خط جسم را باید غایت خط حساب کنیم، نه اینکه خط را غایت جسم حساب کنیم. خط و غیره، ساعت مثلا فرض کنیم. خب تا حالا سه قصه از علل را گفت، ذکر کرد که هیچ کدوم از اینا نیست، علت سوری نیست، فاعلی هم نیست، غایی هم نیست. علت مادی چیزو ولا هو هیولا، خط هیولا برای جسم تام هم نیست، بلکه خط عبارت است از یک عارضی که به جسم عارض میشه اون وقتی که سطحش متناهی و منقطع باشه. چون جسم دارای یک سطحی است که این سطح انتها پیدا میکند، اون وقت خطی پدید میاد، اونم نه همه سطوح. مثلا سطح کره موجب پیدایش خط نمیشه، با اینکه سطح هست اما یه سطح منحنی است، خط خاصی رو پدید نمیاره مگر برشی بهش بدیم. در سطح کره خط وجود نداره. پس اینجور نیست که سطح هم همیشه مستلزم خط باشه. از اون جهتی که یک انقطاع خاصی پیدا میکنه، به یک جایی منتهی میشه که یک برشی بهش داده میشه، از اونجا این موجبی میشه که خط پدید بیاد. پس اینطور نیست که خط مایه پیدایش جسم باشه، بلکه برعکس، یه امر عارضی است که گاهی عارض جسم میشه اون وقتی که یک انقطاع خاصی پیدا میکنه. پس نمیشه بگن علت است، یه امر عارضی است که بعد عارضه جسم میشه. نه در کره حتی خط منحنی هم وجود نداره. بل هو شیئون یلحقه من جهت ما یتناها و ینقطع، از اون جهتی که جسم تناهی دارد و انقطاع پیدا می کند، از اون جهت هست که خط عارضش میشه. اینم یه مطلب، اینجا هم باید نقطه گذاشت تموم میشه. بعد میره سراغ یه دست دیگه از قوانین به تعلیمیات. اینجا ملاحظه فرمودید بحث درباره کمیات متصله بود، یعنی کسانی که اصالت را به تعلیمیات هندسی میدادن، خط و سطح و این چیزا صحبت بود. یه دست دیگه از کسانی که قائل به اصالت تعلیمیات هستن، عدد را اصل میدونن. از اینجا عطف کلام میکنه به نقد اینجور اشخاص. ایزن یلزم القائل بالاعداد، این ایزن آدم خیال میکنه یه مطلبی است که اضافه میشه بر مطالب قبلی، که در صورت که اینجا نیست، این اول مطلب قبلش بود، اینجا مثلا سر خط بیارن. یلزم القائل بالاعداد، خب اونایی که میگند در عالم مبدا همه چیز عدده و مبدا عددم واحده، یعنی وحداتی با هم جمع میشن موجودات این عالم پیدا میشه. اینها هم خودشون اختلافاتی دارن که حالا در ضمن این نقد اختلافاتشون روشن میشه که آیا وحدات را مساوی میدونن یا قائل هستن به اینکه وحدات هم با هم تباین دارن. اون کسانی که میگن عالم کلش از اعداد تشکیل شده و اعداد هم از واحدها، اولین اشکالی که متوجه اینها میشه اینه که خب مثلا فرض کنید که یک موجودی شما گفتید از دو تا واحد به وجود میاد، اونطوری که مثال زده بودن در نقل قولی که شده بود، خط گفتن از دو تا واحد به وجود میاد، ساعت گفتن از چهار تا واحد به وجود میاد در اون قولی که نقل شد. خب اگر اینجور باشه پس همه موجودات اختلافشون به اختلاف عدده، یعنی هر کدام یه رتبه ای از عدد دارن و حتی بعضی تصریح کرده بودن که برای هر صورت طبیعی یک صورت عددی خاصی است، یک رتبه عددی خاصی. مثلا فرض کنید عدد انسان 343 هست، 343 تا واحد که با هم جمع میشه میشه انسان. خب فرس چطور؟ چند تا واحد که جمع میشه میشه فرس؟ یه وقت میگه 340 تا واحد. خب پس معناش این هست که انسان اسب بس به اضافه 3 تا واحد دیگه، که اگر اون 3 تا واحدشو برداری میشه اسب. یا برعکس میگید انسان 343 تا است، فرس 347 است، یعنی اگر روی انسان ما 4 تا واحد اضافه کنیم انسان میشه اسب. پس اختلاف اشیا به کم و زیادی واحدهاشونه، واحدها رو وقتی کم و زیاد کنیم باید موجودات تبدیل به هم دیگه بشه. یلزم القائل بالاعداد ان یجعل التفاوت بین الامور بزیادت کثرت و نقصانها، یعنی یک عددی زیاد می شود یا عددی کم می شه. فیکون الخلاف بین الانسان و الفرس، روی این مبنا اگر یک کسی بپرسه که انسان با اسب چه تفاوتی داره، میگن یکیش چند واحد بیشتر یا کمتره، ان احدهما اکثر و الاخر اقل. خب وقتی اینجور شد معناش اینه که اقل همیشه در ضمن اکثر موجوده، چون که صد آمد 90 هم نزد ماست، بل اقل دائما موجودن فی الاکثر، فیکون فی احدهما الاخر، یکی باید در ضمن دیگری موجود باشه، یا انسان در ضمن فرس موجوده یا فرس در ضمن انسان موجوده. فیلزم و منزالک دخول و بعض المتباینات تحت بعضن و هو خلف فاسدان، امور متباینی ماهیات متباین باید در وجود همدیگه دخالت داشته باشن و از همدیگه ترکیب شده باشن. این اواجم سطر آخری در نسخه های بعضی نسخه ها از جمله نسخه چاپ تهران نیست و توی حاشیه یکی از محشین این را نوشته، یعنی استنتاج کرده از کلام شیخ. گویا اون حاشیه که نوشته شده بوده بعد با متن ترکیب شده و به این صورت در اومده. به هر حال میتونه جزء متن باشه، میتونه در به عنوان حاشیه ترک بشه. اینجا هم توی ذیل صفحه اشاره کردم که در بعضی از نسخه ها این قسمتش نیست. خب حالا این کسانی که قائلن به این که اشیا از اعداد و وحدات ترکیب شدن، اینا باز خودشون دو دستن. یه دسته میگن این وحداتی که در اشیا هست همه یکسان است، که ظاهر کلام هم همین بود و روی همین هم شیخ مناقشه کرد. یعنی یه واحد داریم ما، این مثلا رمز یک موجودی است. وقتی دو تا شد، یعنی دو تا مثل هم که این واحدهای خودمون با هم فرقی ندارن، این یک و اونم یک میشه دو. دو یه موجود دیگری است، عبارت است از خط. چهار تا همین واحد وقتی جمع شدن این میشه صد. مثلا دو تا خط فرض کنیم، چهار دو تا خط، دو تا واحد هر کدوم، چهار تا واحد میشه صد. بعضی دیدن نه اینجوری جور در نمیاد. خب مثلا دو تا خط رو ما میذاریم پلو هم، خط نمیشه. اومدن گفتن این واحدها ذاتن با هم فرق دارن. واحدهایی که انسان رو تشکیل میده غیر از واحدهایی که فرس رو تشکیل میده. این یه جور واحدیست، اون یه جور واحدیست. شیخ حالا در کلام اینا مناقشه میفرماید. از یه طرف میگه اگه واحدها دو معنا دارن، پس این یه اشتراک لفظیست، نمیشه گفت واحدن. واحدی که در انسان از غیر از واحدی که در فرس، واحدی که ما میفهمیم یه معنا بیشتر نداره. پس این که شما میگید یه واحدی که در این موجود از غیر از وحدتی که در اون موجود است، اون یه چیز دیگری باید باشه. این تباین در ذات دارن و اشتراک در لفظ فقط. پس باید بفهمیم ما این واحدی که ما میفهمیم که این چیزی درش محاله که این با کثرت و قلتش اشیاء مختلف به وجود بیاد. اگر واحد یه معنای دیگری داره، خب بگید ببینیم چه معنایی داره، ما معنای دیگری از واحد نمیفهمیم. به خاطر همین ها بوده که یه عده‌ای از متأخرین از زمان شیخ اشراق به بعد اینها اومدن گفتن این حرفا رمزه. این که میگیم این منشأ همه چیز وحدت است، از وحدت اینا به وجود میاد، وحدت این غیر از وحدت اونه، اینا یک رموزی است به این معانی که ما میفهمیم نیست. اینا خیلی مقامشون بالاتر از این بوده که این حرفای مثلا خیلی سست و چیزا بزنن. وقت اومدن یه توجیهاتی کردن، مخصوصا نو افلاطونی ها و اینا، و دیگه از زمان شیخ اشراق و سر متعلقین و اینا هم دیدید داوود کلمات سر متعلقین وقتی اشاره میکنه به اینها، میگه اینها یک رموزی داشتن، بنای متقدمین بر این بوده که مطالبشون رو با رموز بیان کنند و تقریبا یک گرایشی در مقابل گرایش شیخ. شیخ میفرمود در فلسفه در ابتدایش نیع و فج بوده و نارس و خام بوده و کم کم پخته شده و تا به زمان ما رسیده که یعنی ما پختش کردیم و اینا. صدر متعلقین درست برعکس اینا فکر میکنن. یه عده‌ای هستن گرایششون به قدماست، هرچی قدیم تر باشه مطلب به نظرشون مهمتر و بیشتر داره اصالته. میگن این قدما مطالب خیلی مهمی میفهمیدن که دیگران نمیفهمیدن، اینا رو با رموز بیان میکردن. اونا که میگن وحدت منشأ اشیاء، مقصودشون ذات حق تبارک و تعالی است، نه این چیزایی که ما میفهمیم وحدت عددی و اینا. به هر حال این حرفایی که نقل شده ازشون این حرفای خیلی سستیه، خیلی هم مناقشات ساده ای دربارش میشه که شیخ مناظره میفرمایید متعرضش میشه. من ها اولا من یجعل الوحدات متساویتن. این که میگن اشیا از عددها تشکیل میشه، عدد هم از واحدها، یعنی هر چیزی از چند واحد تشکیل میشه دیگه نهایتا. این واحدها یکی هستن، واحدهایی که در این موجوده با واحدهایی که در یه موجود دیگری است یکیست یا با هم فرق داره. من یجعل، بعضیشون گفتم تصریح کردن که نه واحدها یکی هست، واحد واحده دیگه همه جا. خب لازمه این حرفشون همون است که گفتیم، پس اختلاف اشیا باید با تعداد وحدات باشه. فیکون ما خالف به الاکثر الاقل، یعنی منشأ اختلاف بین اقل و اکثر، جزءا من الاقل، یه جزئی از عقل که یک واحدی ازش هست، یک واحد، دو واحد، سه واحد، این منشأ اختلاف این شده که عقل با اکثر اختلاف پیدا کنه. عقل مثلا از 10 تا واحد تشکیل شده، اکثر از 12 تا. دو تای از این عقل، این دو تا واحدش موجب این شده که اختلاف پیدا کنه با اکثر. اگه یه دو تا دیگه از همین واحدها بهش اضافه میشد، میشد اون ماهیت دیگری. این قول بعضی است و اشکالی که ما قبل کردیم ناظر به همین قول بود. خب حقش این بود که اول میفرمود که قائلین به اعداد دو جورن، بعضی ها به اعداد متساوی میدونن، بعضی نمیدونن. اونایی که متساوی میدونن این اشکال بهش وارد. لکن من هم من یجعل الوحدات ایزن غیر متساویت. بعضی ها میگن نه، این که میگیم از اشیا از وحدات تشکیل شده درسته، اما واحد در هر جایی فرق میکنه با واحدی که در یه جای دیگه هست. از واحدهایی که مثلا انسان تشکیل شده، از این واحدها حیوان تشکیل نمیشه. خب ما در مقابل اینا میگیم، میگیم این واحد که میگید واحد اینجا با اونجا فرق داره، منظورتون اینه که اصلا دو معنا داره، دو حد دارد، دو تا تعریف مختلف داره؟ پس لازمش اینه که اصلا دو ماهیت باشه، اینا هیچ ربطی به هم نداشته باشن، فقط اشتراک در لفظ داره. اگر میگید نه ماهیتا واحد این و ماهیت اون فرقی نداره، فرقشون عرضی است، خب میگیم وقتی فرقشون عرضی هست، واحد اینجا با اونجا واحدش فرق داره، یعنی طولش بیشتره، این یک واحد است، اونم یک واحد، منتها این متر است، اون سانتی متر، مثلا طول این واحد با اون واحد فرق داره، طول و عرضشون یا عددشون فرق داره دیگه. فرق داشتن بین یه واحد بعد از فرض این که وحدت چیزی است که ازش عدد به وجود میاد، این معنا بین همه اینا مشترک. خب حالا وقتی میگید این واحد با اون واحد فرق داره، یعنی عددش فرق داره، پس لازمه اینه که مثلا یه واحدی دو باشه در این حالی که واحد است، تا فرقش بشه با یه واحدی که یک است. خب این لازمش تناقضه، لازمه که اونی که فرض کردیم اون واحدی است که بیشتر از اون یکی است، یعنی دو تاست. یا میگه طول و عرضشون با هم فرق داره، پس لازمه اینه که عرض شما کمیت رو، مقدار رو بیایید در عدد دخالت بدید، با اینکه اینا دو نوع متباین هستن، پس اصالت میشه با مقدار نه با عدد. فإن كانت تختلف بالحد، این شمایی که میگید وحدات با هم متساوی نیستن، با هم اختلاف دارن، اختلافشون از نظر حد هست، یعنی ماهیتشون با هم فرق داره، پس هر دو را واحد دانستن فقط به صرف اسمه، دو تا مفهوم ماهیت مختلفه، شما اسم هر دو را گذاشتید واحد، فلیست وحداتن الا به اشتراک الاسم، اطلاق واحد کردن بر اینها فقط از اشتراک اسمه. پس نمیتونید بگید همه چیز از واحد به وجود آمده، باید بگید هر چیزی از یه چیز، از یه مبدا خاصی داره که ما اسم اون مبدا خاص را علانت الاشتراک اسمش را میذاریم واحد، با اینکه ماهیتا با هم هیچ شباهتی نداره. و این کانت لا تختلف بالحد لکن نا بعد اتفاق بالفلحد تزید و تنقص. یه وقت میگید نه، بعد از این که اینها از نظر حد و ماهیت متفقند، یک کم و زیادی دارند واحدها. خب حالا میگیم این کم و زیادیشون از نظر کمیت متصل است کم و زیادی دارن، یا از نظر کمیت منفصله. فاما ان یکون زیادت و زائد منها به شیء فیها بالقوه، میگن کمیات متصل اختلافشون به جزء بالقوه شونه، چون در کمیات متصل اجزاء بالفعلی نیست. مثلا یک صفحه بزرگ کاغذ را با یک صفحه کوچک وقتی میسنجیم، نمیشه بگن این دو جزء دارد اون یک جزء، چون جزء بالفعلی در کمیات متصل وجود نداره، یک کل وجود داره. اجزاء کمیات متصل بالقوه موجوده، یعنی اگر ببرید میشه دو جزء. سوال میکنیم که این واحدی که میگید با هم اختلاف داره از نظر زیاده و نقص، از لحاظ جزء بالقوه کم و زیاد دارن، یعنی کمیت متصلشون با هم فرق میکنه، خب پس میشه اصالت با کمیت متصل و با مقدار. فا اما ان یکون زیادت و زائد منها به شیء، اون زیادتیش به واسطه چیزی است در اونا که بالقوه هست، یعنی جزء بالقوهش کم و زیادی است، کل مقادیر که کمیات متصل و مقدارها اختلافشون زیاده و نقصشون به اجزای بالقوه هست. فتکون الوحدت مقدرن لا مبدن، بنابراین وحدتی که شما فرض کردید این خودش میشه یک امر دارای مقدار، پس باید چیزی باشد که با واحدهای مقدار با مقیاسهای مقدار سنجیده بشه. لا مبدأ مقدارن، نه اینکه مبدأ باشه برای همه چیزها، چون اونایی که عدد را مبدأ میدونن میگن مقادیر هم از عدد به وجود میاد، کمیات متصل هم از عدد به وجود میاد. شمایی که عدد را مبدأ مقادیر میدونید برگشتتون به این شد که مقدار مبدأ اعداد است. این در صورتی است که اختلاف دوتا واحد را به اجزای بالقوه بدونید. و این کانت زیادت و زائده به شیء فیها بالفعل، اگر بگید نه دوتا واحد که با هم اختلاف دارن ولی اینه که یک جزء بالفعلی در یکی بیشتر است در دیگری، پس اون جون که جزء بالفعل دارد یعنی عدد است، چیزی که جزء بالفعل داره مغیر از عدد نداریم، پس معلوم میشه اون واحدی رو که فرض کرده بودیم واحد شد عدد، شد دو سه. فتکون الوحدت و کسرت. خب اینم یک مناقشه درباره یکی از اقوالی که قائلین به تعلیمیات داشتند. اگه یادتون باشه در فصل قبل اونجایی که گفت وحدت مبدأ عدد میشه فرمود سه قول هست در اینجا، یکی این که واحد مبدأ عددی است برای عدد، یکی این که واحد مبدأ تعلیمی است برای عدد، یکی هم این که واحد با به وسیله تکرار عدد را میسازه. این سه قول بود. حالا میخواد به مناقشه این سه قول بپردازه. و یلزم القائلین بالعدد العددی، اونایی که میگن عدد به ترتیب عددی از واحد ترکیب میشه، یعنی ترتیب از واحد به اعداد بعد همون ترتیب عددی است، 1 2 3 4، ار مرکبین منها صور طبیعیات، کسانی که به این قول قائلند و صور طبیعی را ترکیب از همین ها میدونند. یلزم هم چنین کسانی لازم است که یکی از دو کار را انجام بدهند، ان یعملوا احد شیئین، اینایی که میگند عدد مبدأ است برای پیدایش طبیعیات، یعنی ما آقا در عالم یک ترتیبی، یک نظام، یک سلسله ای داریم، از یک شروع میشه میره تا بی‌نهایت، 1 2 3 4، اینا هر کدام از اینها مبدأ است برای یک امر طبیعی در این عالم و بین اینها هم اختلاف نوعی است، 2 و 3 با هم اختلاف نوعی دارن بحسب نظر فلاسفه درباره اعداد. میدونید اینا میگن ماهیت العدد ماهیت جنسی است، هر مرتبه از یک نوع خاصی است، 2 یک نوع خاصی، 3 آثار خاصی داره، 3 یک نوع خاصی. اینا میگن که خب عدد از یک شروع میشه میره تا به سوی بی‌نهایت، هر کدامیش مبدأ است برای یک امر طبیعی در این عالم. شیخ میفرماید که این عددی که میگید در عالم مفارقات موجود است، از یک شروع میشه و به ترتیب 1 2 3 4 انواعی از اعداد هست و عقول مفارقه ای هستند، هر کدامشون مال یک عدد هست، یعنی یک عدد مجرد است به نام 347 مثلا، این در اونجا یک موجود مجردی در اون عالم وجود دارد. خب این اعدادی که در عالم مفارقات هستند متناهی هستند یا غیر متناهی؟ اگر بگید متناهی هستند میگیم چه اندازه؟ خب متناهی حدی داره دیگه، باید بگید تا اینجا که میرسه دیگه تمام میشه. خب چطور شد عدد بعدی دیگه به وجود نیومد؟ شد 10,000، خب چرا 10,001 نشد؟ طبیعت عدد که اقتضای محدودیتی نداره، عدد میل به بی‌نهایت. بی‌نهایت لایقفی است. پس یک مقدار معینی که نمی‌تونید بگید برای اینها موجوده، یک امر هر چی بگید یک حرف بی‌دلیل و یک اختراعی است که هیچ ارزش علمی نداره. ممکنه بگید بله ما میگیم 347965 هست، میگید نه برید بشمارید، ممکنه هم چه حرفی بزنید ولی خب این ارزش علمی نداره، یک اختراع حرف مندرآوردی است که هیچ دلیلی نداره. پس باید بگید عدد اونجا غیر متناهی است. اگه بگید غیر متناهی است پس باید بگید قائل بشه که غیر متناهی بالفعل وجود داره، ما ادله‌ای داریم که غیر متناهی بالفعل محال است. پس این که بخواید در عالم مجردات اعدادی بالفعل بگید موجود هستن، یکی از این دوتا را باید بپذیرید، هر دوش بی دلیله، یکیش محاله یکیش هم حرف پوچ و بی‌ارزشی. یلزم القائلین ان یعملوا احد شیئین، یکی از دو کار را باید انجام بدن، یعنی یکی از دو فرض را باید بپذیرن. اما ان یجعلوا للعدد المفارق الموجود نهایتاً، یا باید بگن این عددی که در عالم مفارقات موجود است نهایت داره. فیکون تناهیه عند حد من الحدود دون غیره، خب ناچار وقتی میگن متناهی است باید بگن تا اینجاست دیگه، یه عدد خاصی را معین کنن. این که میگن متناهی شود معنی محدود شود به این حد خاصی که معین میکنن، نه بالاتر نه پایینتر، من الاختراع الذی لا محصول له، یه حرف مندرآوردی است بدون دلیل، باید بگن تا اینجاست، بیشتر نیست کمتر نیست. و چرا بیشتر نیست یا چرا کمتر نیست؟ این در صورتی که بگن اون عددها متناهی هست. او یجعلوه غیر متناهی، اینم قائلش این بود که دنبال همون میوردن، دنبال اون پاراگراف. این جمله را تا آخر و دنبال اون، یا باید بگن غیر متناهی است. خب اگه غیر متناهی است، اولا غیر متناهی وجودش محال است و خلاف براهین است، ثانیا در مقابلش هم باید در این عالم هم امور غیر متناهی باشه، چون هر کدوم از اینا مبدأ یکی از اینا میشن. پس در عالم طبیعت هم باید امور غیر متناهی داشته باشیم و لازمش بعد غیر متناهی است و اینا رو ما ابطال کردیم. فیجعلو صور الطبیعیات غیر متناهیت، این هم تموم شد. مطلب دیگه، یه حرفی دیگه اینها دارند، میگند درسته که ما اینا قائل به وحدت عدد عددی هستن، به اصطلاح وقتی اینا قائل به عدد عددی هستند منظورشون اینه که دو از یک ترکیب نشده، یک مرتبه است، یک طبیعتی است، یک نوعی است، دو هم یک طبیعت دیگری است، نوع دیگری است، طبیعت جنسیشون مشترکه اما طبیعت نوعیشون اینا با هم متباینه، یک است، دو هم یه نوع دیگری است، سه هم یه نوع دیگریست و همینطور هر کدوم هر مرتبه از عدد یک نوع متباینی نیست. پس اون وحدتی که در یک هست غیر از دو هست، یعنی اگر دو را ما تفکیکش کنیم دو اون یک نمیشه، این یک تباینیست بین این و اون، مگر استحاله بشه، یعنی نوعی تبدیل بشه به نوع دیگری. ولی این واحدهایی که در دو موجود است از جنس از نوع اون واحد مبدأ نیستن. همینطور اون واحدهایی که در دو هستند غیر از واحدهایی است که در سه هستند. قبلا هم اشاره کردیم که واحدها رو بعضی‌ها میگن با هم تباین دارن، این واحدها غیر از واحدهای اونها هستند. ثم و هؤلاء یجعلون الوحدت الاولى غیر کل وحدت من الوحدتین اللتین فی الثنائیه، اینایی که راب سلسله اعداد را به این صورت حساب میکنند که واحد فقط مبدع سلسله عدد هست نه سازنده اعداد، اینها وحدتی که در یک هست یعنی نوع اول از عدد غیر از اون وحدتی است که در دو هست، غیر الوحدتین اللتین فی الثنائیه، غیر از اون دو واحدی است که در عدد دو وجود دارد. همینطور دویی که در دو هست غیر از دویی هست که در سی هست، دو خودش شده یک نوعی از دو. آیا سی که دوی به علاوه یک هست دویش همون دو هست، یه یک اضافه شده بهش و یکش هم غیر از همون یک اولی است، یا نه این یک غیر از اون یک است، این دوش هم غیر از اون دوه. اینا میگن نه دو اون دوی اولیست، دویی که در سه هست، نه دوی قبل خودشه و نه اون یک زائدش اون واحد اولیست. اینا همه با هم تباین دارن. ثم یجعلون از ثنائیت الاولا غیر از ثنائیت لطیف الثلاثیه، دویی که دور حقیقت دور را تشکیل میده به عنوان یک نوع، غیر از اون دویی است که جزء سه هست و اون دوی اولی اقدم است. پس ترتیب عدد طبیعی و دو مقدمه بر این دوتا دو، با اینکه هر دو دو هست ولی یکی مقدمه بر دیگری است. چرا؟ برای اینکه اون دو یک نوع اتهام نیست، مقدمه بر سه، اما این دو جزء سه هست. و کذالک فیما بعد از ثلاثیه، همینطور بین سه و چهار، بین سه و شیش، بین دو تا پنج و ده، میگن دو تا پنجی که در ده هست غیر از اون پنجی است که قبل از شیشی. اون پنجی ماهیتی است. درسته به یک معنا میتونیم بگیم ده از دو تا پنج تشکیل شده، اما این پنج هایی که تو ده هست غیر از اون پنجی است که پنج است قبل از شیش. اون یه ماهیت دیگری است، اینا یه ماهیت های دیگری است. و هذا محال. فانه ليس بين الثنائيه الاولى والثنائيه التي في الثلاثيه فرق في الذات. اگه واقعا این دو هست اونم دو، مفهد دو بر هر دو اینا صادقه، تعریف دو بر هر دو اینا صادقه، اینا یک ماهیتن. نمیشه بگن دویی که در سی هست غیر از دویی هست که قبل از سی هست. چه فرقی داره؟ اون معنایی که ما از دو میفهمیم و اون حد و تعریفی که برای دو داریم بر هر دو اینا صادقه. پس اختلافشون به اینه که دویی که در سیه هست مقرون به واحد دیگری نیست، اما دویی که در سیه هست مقارن است با یه واحد دیگری. این مقارنت و عدم مقارنت یه امر عرضی است، این خارج از ذات دو هست. پس ذات دویی که در سیه هست با دویی که قبل از سیه هست با هم تفاوت ذاتی و ماهوی ندارن. اختلافشون به اختلاف عرضی است، یکیش مقارنه با شیء دیگری است، یکی مقارن نیست. مقارنت معناش این نیست که اون ماهیت رو عوض کرده. ثنائیتی که ثنائیت اولا، یعنی ثنائیتی که قبل از سیه هست با ثنائیتی که در سیه هست، اینها فرقی فی ذات ندارن، ماهیتشون با هم فرقی نداره، تعریفشون یک. پس فرقی که دارن در چیه؟ بل فی آرزن، اختلافشون در یک امر عرضی است. اون آرز چیه؟ خب مقارن از شیء لهو، دویی که در سه هست یک پلونشین هم داره، اما دویی که قبل از سه هست دیگه پلونشین نداره. و مقارنت الشیء لشیء لا یوجد ان تبطل ذاته. اگه زید پلوی امن نشست، این باعث این میشه که ذات زید تغییر کنند، ماهیت شوز میشه. صرف مقارنت که ابطال ذات نمی کنه. خب حالا گیرم میخواست ابطال ذات بکنه، و چی ها ابطال میکرد؟ وقتی یک آمد پلو دو نشست و میخواست این دو را ابطال کند، ماهیت دو اولی ماهیتی بود، حالا یک که اومده پلوش نشسته بود شده ستا، این ماهیت دو را عوض کرده. خب وقتی بخواد ماهیت دو را عوض کنه، چیه دو؟ چیه دو تا واحده. این واحد وقتی میخواد بشینه پلوی این دو و این ماهیت اینا را عوض کنه، باید واحدهاشون را عوض کنه. خب وقت واحد خودش میاد واحد را عوض میکنه، یه ماهیت میاد ماهیت خودش را ابطال میکنه. بله اعتبار عقلیشه، وجود خارجیش که فرقی نمیکنه، دو ماهیت متباین که نمیشن. حیوان لا به شرط و حیوان به شرط لا، از اون جهتی که ماهیت الحیوانی دارن که با هم تباین ندارن، اعتبار عقلیشون فرق میکنه. و مقارنت الشیء لشیء لا یوجز ان تبطل ذاته ولو ابطل ذاته لم یکن مقارنن. اگر بنا بود چیزی وقتی مقارن چیزی میشه اونا ابطال کنه، لااقل میشد ترکیب، میشد باید بیاد وارد در ذات اون بشه تا اون ماهیتش عوض بکنه. دیگه نمیشد دو به علاوه یک، واقعا که سه چیزی غیر از دو به علاوه یک نیست، یه یکی اومده پلزو نشسته. لان المقارنه مقارن للموجود، یه چیز موجودی است، یکی دیگه میاد مقارنش میشه، نه اینکه مقارن یعنی مفسد موجود است، فاسد میکنه یک موجودی را، از بین میبره او را. و اما مفسد فغیر مقارنه، اگر چیزی مفسد شیء دیگری باشد نمیگن این مقارنش است. و کیفه تکون الوحدت و مفسدتن للوحدتین. حالا اگر بخوایم فرض کنیم که این واحدی که به دو اضافه میشه دو را افساد میکنه، خب دو چیه؟ خب دو تا واحد است دیگه، پس واحد باید این دو تا واحد را افساد کنند. دو تا واحد که غیر از واحد چیزی نیست، پس باید واحدهاش را افساد کنند. یعنی ماهیت الواحد بیاد ماهیت الواحد را افساد کنند. بله اون همه مشکلات را طبق اون اصول میشه حل کرد. کیف تکون الوحده مفسدتن للوحدتین الا به افسادها واحدن واحدن منهما. یکی یکی این واحدهاشو باید افساد کنه تا دو فاسد بشه، پس باید واحد واحد را افساد کنه، یعنی طبیعتی خود اون طبیعت را از بین ببره. و کیفه تکون الوحده مفسدتن للوحده و نوع افسدتها لم تکن ثنائیتن. خب اشکال دیگه گیرم، این واحدی که اومد نشست پلو دو، اون دو را فاسدش کرد. خب وقتی دو را فاسد کرد پس ماهیت دو از بین رفت، پس دیگه نمیتونید بگید دو در سه موجود است. شما میگید دو در سه موجود است اما غیر از اون دوییست که قبل از سه هست. اگه این واحدی که اومد به دو اضافه شد دو را باطلش کرد، پس دیگه دو نیست. پس نمیتونید بگید اصلا در سه دو وجود داره، چون دو از بین رفت با آمدن سومی، دو فاصل شد، این دوی دیگه نیست. ولو افسدت ها لم تکن ثنائیت هم، پس دیگه دو نخواهد بود. بله ثنائیت و به مقارنت الوحدت ایاها لا تسیر و مباینتن فضلات لثنائیت به وجود ها غیر مقارنت للوحده. این حرف که تا این به این صورت هایی که فرض کردیم همش باطل بود. حرف صحیح اینه که بگیم ما دویی که در سیه هست، یعنی همون دوی اولی یه دونه یک بهش اضافه شده، یک مقارن شده با اون. طبیعت دویی که در سه هست با طبیعت دوی تنها هیچ فرقی نداره، اضافه شدن واحد هم به دو ماهیتش تغییر نمیده. بل یعنی این حرف خود شیخ، اون حرفا که باطل بود. حرف صحیح چیه؟ حرف صحیح اینه که از ثنائیتو به مقارنت الوحدت ایاها، عدد دو به واسطه این که مقارنه با یک می شود، لا تسیر و مباینتن فزات تباین ذاتی پیدا نمی کند با ثنائیتی که قبل از سه هست. با ثنائیت از دیدگاه وجودش در حالی که مقارنه با وحدت نیست، یعنی اون دویی که قبل از سه هست. فإن الوحدة لا تتغير بالمقارنة حالا. اگه بخواد تغییر بکنه، یا این وحدتی که میاد پلو دو میشینه از وحدت بودنش خارج میشه، یا اون دو به واسطه اینکه یک میاد پلوش میشه از دو بودنش خارج میشه. هیچ کدوم از اینا تغییری نمیکنه. دو نفر اینجا نشسته بودن، شخص ثالثی اومد پلوش نشست، نه اون شخص ثالث در یک بودنش تغییر حاصل شد، نه این دوتا در دوتا بودنشون تغییر حاصل شد. فإن الوحدة لا تتغير بالمقارنة حالا، یعنی تغییر حالی در این وحدت پدید نمیاد. بل تجعل الکل اکثر. قبلا کل دو واحد بود، حالا میشه کل سه واحد. و تذر الجزء على حاله، اون جزء هم به حال خودش هست، هیچ کارش نمیکنه. اینها قبل از هر چیز بنده عرض میکنم، دلیل بر این است که عدد اصلا ماهیت حقیقی نیست، امر اعتباری است که در جای خودش مناقشه کردیم. و بالجمله اذا کانت الوحدات متشاکلتن، به هر حال شما که میگید اعداد از وحدات تشکیل میشه و وحدت مبدا پیدایش عدد هست، از دوال خارج نیست. یا میگید این وحدت ها متشاکل هستن، یک نوع هستن، وحدتی که در دو هست با وحدتی که قبل از دو هست تفاوتی نمی کنه، وحداتی که در سه و در 313 هست هم با وحدتی که در یک هست هیچ فرقی نداره، واحد واحده. اگه اینجور باشه و ترکیب و واحدن کانت طبیعتان متفقتین، طبیعت این واحدی که در تنها هست با اون واحدی که در دو هست با واحدی که در سه هست، این طبیعت این واحدها یکیست. الا ان یعرض شیئا یغیر و یفسد، مگر اینکه یه چیزی یه عاملی به وجود بیاد که این ماهیت از بین ببره، دیگه وقت وحدت که نخواهد بود. وقتی وحدتش نبود دویش هم نخواهد بود، چون دو هم ترکیبی از دو وحدت هست. ولا یجوز ان لا تکون الوحدات متشاکلتن، نمیشه بگند وحدتی که در یک هست با دو تا وحدتی که در دو هستن اینا تباین دارن، متشاکل نیستن. فان العدد یحدث من وحدات متشاکلتن، عدد دو از دو تا واحد مثل هم به وجود میاد. یعنی قبلا این یک واحد است، اونم یک واحد است، در واحد بودن هیچ فرقی نداره، ترکیب که شدن پلو هم که قرار گرفتن میشه دو. اگه متشاکل نباشن دو نمیشه. الا ان قوما منهم یقولون ان الثنائیت یلحقها من حیث هی ثنائیت وحدت غیر وحدت الثلاثی. بعضی یه جور دیگه میگن، میگن بله اول ما یه واحد داریم بعد میشه دو، وقتی شد دو وحداتش تغییر میکنه، و وقتی شد سه باز وحداتی که در سه هست تغییر میکنه، یک وحدت دیگری برای این سه پیدا میشه وقتی سه شد. وقتی وحدت اولی یکیست، این یکیست، یک ماهیتی داره. همین یکی با یکی دیگه ترکیب که شدن، مقارنه هم که شدن، میشه دو. وقتی دو شدن واحداشون تغییر میکنه، و همین دوتایی که در سه در دو موجودن وقتی یکی دیگه بهشون اضافه شد، اون یکی از جنس همون یکی های اولی، ولی وقتی اومد کنار دو نشست به عدد سه شد، واحدهای سه تغییر پیدا میکنه، میشه یه واحد دیگری. الا ان قوما منهم یقولون، بعضی دیگه اینجور گفته که از ثنائیه، یعنی عدد دو، در اینجا این ثنائیه و ثلاثیه و اینا رو که شیخ به کار میبره همون عدد است، دو بودن، دومی، یلحق ها من حیث و هی ثنائیتون، این دو از اون جهتی که دو هست وحدتی پیدا می کند غیر از وحدتی که در سی هست. یعنی هر نوعی از این عدد ها گوییم که ابتداءن از واحدهای متشابهی متشاکلی ترکیب می شن، ولی وقتی شد دو وحدت هاشون تغییر ماهیت می دن. فیلزم ان تکون العشاریه مرکبتن لا من خماسیتین. خب به همین ترتیب ما وقتی حساب کردیم واحدهایی که در دو هست غیر از واحد اولیش و غیر از واحدهایی که در سه هست، خب چار نسبت به دو چطور؟ دوهایی هم که در چار هست غیر از دو اولی خواهد بود، سه هایی هم که در شیش هست، شیش هم از دو تا سه تشکیل میشه، خود سه ماهیتی داری از یه واحدهایی، وقتی شیش شد سهی که در شیش هست غیر از اون سه اولیست، همونطور که واحدهاش تغییر میکنه اعدادش هم فرق میکنه. و من جمله وقتی میگه ده از دو تا پنج ترکیب میشه، پنج هایی که در ده هست غیر از پنجی اولیست که قبل از شیش بود. فیلزم ان تکون العشاریه عدد ده مرکبتن لا من خماسیته، این نه از دو تا پنج اولی که دو تا پنج هستن، پنج قبل از شیش، علامات کونو به الخماسیتان، اون چیزی که ملاک پنج بودن هست، اونجوری که پنج دو تا پنج به تنهایی هستند. چرا؟ برای اینکه آهادشون فرام میکنه، آهاد خماسی یه آهادیست، وقتی شد شیش هفت تا ده اصلا یه ماهیت دیگری میشه، آهاد تفاوت میکنه. پس نمیشه بگن فلا تترکب العشاریه من خماسیته، نمیشه بگن دو تا پنج رو میشه ده تا. و یلزم ان تکون آهاد الخماسیه اذا کانت جزء عشرتین مخالفتن لآهاده ها اذا کانت جزء از خمسه عشر، پنج تایی که از یه آهادی تشکیل میشه آهادش یک حقیقتی دارن، وقتی شد ده تا اون پنج تا آهادش تغییر میکنن، وقتی شد 15 تا باز آحاد 15 تا غیر از آحادی است که در 10 تا است. لکنهم عفاهم یقولون ان الخماسیه التي في 15 غیر الخماسیه التي في العشاریه البسيطه. شاید اینها بگن که اون 5 تایی که در 15 است غیر از اون 2 تا 5 تایی است که در 10 تا است و غیر از اون 5 تای تنهایی است. فرقشون چیه؟ لأنها خماسیت و اشاریته، این یک خماسیه ایست که در ضمن دهتاست. هیه جز آن من 15، یک خماسیه از اشاریه ایست که اون هم جز ای از 15 تاست. با اون خماسیه جز دهتایی که چه تنها باشد بدون 15 باز اون هم فرق می کند، با اون هم تفاوت. فیلزم ان تکون الاشاریه اذا ازیت الیها الخماسیه لا تصیر 15. خب وقتی 10 تا داریم که از یک واحدهایی تشکیل شده و از 2 تا 5 تایی که غیر از اون 5 تای اولی است، اگر اون یه 5 تای تنهایی را بیایم به 10 تا اضافه کنیم نباید بشه 15 تا، این یه چیزی دیگه است، این چیزی دیگه. البته خب اون کسی که اون حرف زده اونم میگه وقتی 5 تا رو گذاشتی رو 10 تا اون وقت تغییر ماهیت میده، آهادش عوض میشه. او تستحیل آهادها، مگر اینکه بگید وقتی 15 تا شد اون آهاد با هم استحاله پیدا میکنه و هزارکه کلوه محالون، پیداست که اینا حرفای پوچی. ثم ان لم تكن خماسیت العشره مساویتا لخمر الخماسیت المطلقه. باز این تکرار یک اشکالیست، همونطور که گفتیم دو وقتی از دو تا واحد تشکیل میشه میگید وحداتش غیر از وحدت تنهایی است، خب ده هم وقتی از دو تا 5 تا تشکیل میشه این 5 تا غیر از اون 5 تا اولی است، پس اطلاق 5 تا بر 5ی که قبل از 6 است با دو تا 5ی که در 10 هست به اشتراک اس خواهد بود، چون اینا تباین دارن با هم. فلا تکون خماسیتا الا به اشتراک الاس، پس یه معنای دیگری دارد، اصلا 5 تایی که تو 10 تا است یه معنای دیگری دارد غیر از اون 5 تایی که قبل از 6ه، چون تباین پیدا کردن. خب پس بگید به چه معنایی است؟ ما اون معنایی که میفهمیم با هم فرقی نداره. فبالحریه ان یتفهم معنا الخماسیه فیها بعد المشارکه فی اللفظ. حالا که فقط اشتراک لفظی داره باید اول تفهیم کنیم پس چه معنایی دارن اینا، معنای این خماسیه که در 10 تا است که مباین است با معنای خماسیه تنهایی، این معانیشون چیه و چه فرقی دارن. خب اینها در صورتی بود که بگید با هم این ثنائیه و وحداتی که در ثنائیه هست غیر از وحداتی است که در ثلاثیه هست و همینطور اعدادی که تداخل دارن هر کدوم ماهیتاً تباین دارن با عدد تنهاییش. اما اگر بگید نه آحادش مساوی هستن و این کانت مساویت فتکون اذن الاحادو فی جمیعها متساویت، بنابراین یک به تنهایی با یکی که در دو هست با یکی که در سه هست اینها همه مساوی خواهند بود، فرق نخواهند داشت. ثنائیات و ثلاثیات هم همینطوره، دویی که به تنهایی است با دویی که در سه است با دو تا دویی که در چهار است ماهیتاً فرقی نداره. فتکون و ایزن صورت و ثلاثیه موجودتن فی رباعیه، چون فرقی نداشتن پس عدد دو در سه موجود است، عدد سه هم در چهار موجود است، پس اختلاف این اعداد به کم و زیادی خواهد بود. خب حالا اگر گفتید دو صورتی است برای یک موجود طبیعی مادی و سه صورتی است برای موجود دیگری، همون حرف لازم میاد که فرس داخل انسان باشه یا انسان داخل فرس بشه. روی اون نظر که شما میگید هر مرتبه از عدد مبدعی است برای یک موجود جسمانی، اگر پذیرفتید که اختلاف مراتب عدد به اختلاف وحداته، واحد هم یه معنا داره، واحدی که واحد است با واحدی که در دو است تباین نوعی نداره، فقط شماره ها فرق کرده. اگه این است پس باید بگید عدد 300 مثلا مبدع است برای یک موجود طبیعی، 301 مبدع است برای موجود طبیعی دیگری، پس اختلاف این دو موجود در چی خواهد بود؟ در یک واحد، اگه این واحد رو کمش کنیم میشه اون، اگه زیاد کنیم میشه اون، پس انواع متباینی که در عالم طبیعت موجودن باید تداخل پیدا کنن، یکی جزء دیگری باشه. فتکون ایزن صورت و سلاسیت موجودتن فر رباییه لکن از سلاسیت صورت لنوع طبیعیه. این ناظر به حرف اون کسانی است که هر عددی را صورتی برای یک نوع طبیعی می دانند. و رباییه کذالک، رباییه هم صورت هست برای نوع طبیعی دیگری. فتکون الانواع طبیعیه موجودتن فیها انواع و امور اخرى مخالفته. پس همونطور که عدد 3 در 4 موجوده، در اون موجود طبیعی هم که معلول اونها هست و اون عدد صورت برای اوست، همین اختلاف به اختلاف کمی بین اونها وجود خواهد داشت و تداخل بین اونها به وجود میاد. مثلا اذا کان عدد ما هو صورتا للانسان، یه عددی را فرض کنید این صورت است برای انسان. ثم عدد آخر صورت للفرس، یه عدد دیگری هم صورت است برای فرس. خب این دو تا عدد یکیش بیشتر یکیش کمتر، تفاوتش به چیه؟ به کم و زیادیه دیگه. یه چند تا یا یک واحد، یکی بیشتر داره یکی کمتره. اگر بگید عدد انسان بیشتره، معناش اینه که فرس تو شکم انسانه، اون یکیش که برمیداری میشه فرس. یا بالعکس باید انسان در شکم فرس موجود باشه، یه عدد رای از فرس که کم بکنیم وقت میشه انسان. مثلا اذا کان عدد ما هو صورتا للانسان ثم عدد آخر صورتا للفرس، اما اکثر من و اما اقل، فرق نمی کنه. فاین کان اکثر من کان نوع الانسان موجودن فی الفرس، اگر عدد فرس بیشتره معناش اینه که انسان در ضمن فرس موجوده. و این کان اقل من کان نوع الفرس موجودن فی الانسان، فیلزم ان تکون صورت و انواع قبل انواع و صورت و انواع بعد انواع. یعنی یه نوعی باید به وجود بیاد، یه چیز دیگه بهش اضافه میشه، نوع دیگری میشه، اون نوع میشه بعد از این، یا یه چیزی ازش کم شده میشه این نوع. اذا کانت اشد ترکیبا منها، اگر اختلافشون به شدت و ضعف در ترکیب وحدات است. و این لم یأخذ ترکیب الانواع من الانواع مأخذن غیر متناهی، هرچند این ترکیب اعداد یک مأخذ متناهی هم نخواهد داشت، بالاخره به کجا میرسد هم معلوم نیست، تا بی نهایت همینطور اضافه که بهش بشه نوع جدیدی به وجود میاد. ثم کیفه یکون عدد موجود له ترتیب ذاتی من الوحدت و ثنائی از هبا الى غیر نهایی، وقت دوباره اون اشکال عود میکنه که اگر انواعی هستند که با اضافه شدن یک نوع دیگری به وجود میاد و اون انواع هم تا بی نهایت موجودن، پس باید در عالم طبیعت هم ما انواعی بی نهایت داشته باشیم. و قد تبین استحالت هذا، که بی نهایت بالفعل محال است وجودش. و صلی الله علی محمد و آله.